خوردن اون 30 سال قبلیه، در صورتی که اینجوری نیست. ببینید مهمترین این دیدگاه رو میخوام به شغل داشته باشیم، مهمترین خروجی یک شغل محصولاتی نیست که ما طی اون شغل داریم ایجاد میکنیم یا خدماتی نیست که داریم ایجاد میکنیم، مهمترین محصول اون شغل خود ماییم. ما داریم از خودمون چی میسازیم که حالا توی 60 سالگی میخوایم ارائهش بکنیم. یعنی من چه قابلیت هایی دارم در خودم پرورش میدم، چه توانمندی هایی دارم پرورش میدم. اصلا کاری ندارم این سازمان قدر منو میدونه نمیدونه، سازمان فعلی که الان دارم براش کار میکنم، آیا من دارم توانمندتر میشم از این سازمان برم بیرون؟ این قابلیت من خریدار داره؟ این توانمندی من ارزش ریالی داره؟ به درد جامعه میخوره؟ و حساب کتاب بکنم. حالا میخوام این قابلیت ها رو بعد از بازنشستگی به سبک دیگه ای ارائه بکنم. اگه تا حالا سبک استخدامی بوده ممکنه برم تو سبک کارآفرینی، اگر تو سبک مثلا کارآفرینی بوده برم تو سبک مشاوره، یعنی سبک شغلیمو عوض بکنم. بنابراین اون دوره بازنشستگی و امتداد فعالیت شغلیم بدونم. ممکنه چند نوع راهکار دیگه هم داشته باشیم، یعنی بگیم که خب حالا من بازنشسته شدم چجوری میتونم ادامه بدم. فرمودن که این بازنشستگی تدریجی به این فرایند کمک میکنه، یعنی من میتونم تقریبا تو جایگزین بعدیم تجربیاتی رو کسب بکنم. ولی یکی از کارهایی که برای اون دوران باید بکنیم به غیر از این که داریم یک سبد سرمایه گذاری شکل میدیم، اینه که تکلیف شغلی خودمونم بدونیم. حتما یه پیشنهادهای مشخصی داره که جناب علی دوستی خواهم فرمود که من توی شغل آیندم به این معنا که اون قابلیت‌هایی که در طی این 30 سال کسب کردم و چجوری به نحو دیگه‌ای به جامعه ارائه بدم، که چی کار باید بکنیم. عمدتا ممکنه یک بخشیمون به راه حل‌های ساده‌تر بپردازیم که ممکنه اون هویت رو از ما بگیره، ممکنه آورده مالی خوبی نداشته باشه. باید به یه راه حلی برسیم، هم برای ما هویتی که شغل به ما میداد و بده، و همین که بتونه تأمین مالی خوبی داشته باشه.
بله همینطور کاملا درست. خیلی از مشاغل، خب مثلا ممکنه من یک مغازه‌ای داشته باشم، حتی اگر بخوام بازنشسته هم بشن، یعنی تعریف بازنشستگی رو گوش اطلاق بکنیم، باز هم بالاخره من میتونم برم تو مغازم و همون کارو ادامه بدم. ولی تو مباحث، توی مشاغلی مثل کارمندی، توی مثلا فرض بفرمایید یک معلم توی مدرسه، یا بازنشستهای نیروی مسلح، یا اینجور مشاغل، وقتی بازنشسته میشن کاملا جدا میشن. و خب اینجا خیلی خوبه که در مورد این صحبت بکنیم که خب حالا شغل در دوران بازنشستگی چه معنی داره، چه مفهومی داره، چه انواعی داره. جناب علی دوستی ممنون میشم توضیح بفرمایید.
توی بازنشستگی دو تا مسئله میتونه مطرح باشه، این که به دنبال اشتغال باشیم یا به دنبال مشغولیت. یا حتی اینطور بگم، ما میتونیم بخشی از بازنشستگی رو با اشتغال شروع بکنیم، مثل کاری تداوم اشتغال باشه و خب منجر به مشغولیت بشه. ولی ضرورتا مشغولیت فرای از موضوع درآمدی میتونه موضوع هویتی منزلتی ارمغان بیاره برامون. حالا اینکه چه مشاغلی رو میتونیم بهش توجه بکنیم، اجازه بدین من یه دستبندی 5-6 گانه دارم بهش اشاره بکنم. اولین موضوعی که خیلی میتونه به صورت آرمانی به زعم بنده بهش توجه بشه، تداوم کسب و کار شغلی فعلیه. تداوم کسب و کار شغلمون، نه به معنای تداوم، خیلی وقتا دقیقاً تداومه، خیلی وقتا رفت مشاغل پیرامونی اون موضوعه، مشاغل حول و حوش اون موضوع. مثلا معلمین عزیزمون میتونن به فعالیت حق و تدریس ادامه بدن. ببینید خوب بود به یه موضوع اشاره میکردیم، ما یه فرهنگی رو که خب دوستان سواد مالی هم من دیدم خیلی به این موضوع تأکید میکنن، اینه که بسمونه دیگه، تا کی ما کار کنیم، یه وقت استراحتمونه. تو ادبیاتمون برگردیم میگه ما دیگه آردامونو بیختیم و علکامونو آویختیم. اگر اول اینکه باید این کانسپت رو از ذهنمون بکشیم بیرون. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا من باید توی 48 سالگی خونه نشین باشم؟ من تعبیرم از شغل اینه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ اگر این موضوع رو بتونیم حلش بکنیم، خب باید با توجه به برنامه‌ریزی باید ببینیم میتوانیم، علاقه‌مند هستیم، با با شایستگی هایی که توی خودمون رشد دادیم علاقه مندیم که ادامه اون فعالیت رو بدیم. جلوتر یه رده دیگه که معمولا مشغول میشیم و اشاره میکنم که اون بحث آرمانه، آرمان و آرزوه که خیلی باید مواظبش باشیم، به اون داریم وارد میشیم. ولی تو این نکته بحث تداوم کسب و کار فعلی، تداوم کسب و کار پیرامون شغل فعلی خیلی نکته مهمی. برای خیلی از مواردمون میتونیم، به خصوص حوزه‌های متخصص، کسایی که متخصص هستن، فرد کارمند بوده، مهندس مکانیک بوده، الان میاد بیرون کار مشابه اونو میکنه، تا حالا قطعه خودرو میساخته، الان قطعه یه چیز دیگه درست میکنه،
یعنی صرفا سبک شغل رو تغییر بده.
بله،
استخدام
بله.
مثلا فرض بفرمایید یک جایی بوده،
بله،
وکیل بوده، الان بیاد به عنوان مشاور حقوقی کنار یک سازمانی قرار.
بله بله، حالا قواره مشاوره رو با تقسیم بندی های دکتر من میذارم کنار، هنوز داره اون شغل خودش رو، روند شغلش رو ادامه میده. حالا یه آدمیه که 30 سال سابقه کار داره و میخواد این کارو بکنه، همه چمخم کارو بلده، کارمند اداره مالیات بوده، الان میشه مشاور مالیاتی و خیلی کارهای دیگه. این خیلی میتونیم تو حوزه متخصصین این مسیر رو میتونه خیلی خوب ادامه بده. کارمند نیروی انتظامی بوده، افسر انتظامی بوده، الان میشه کارشناس دادگستری. شغلای مشابه. یه نکته تو اینجا هست آقای نجف، آقای دکتر، اونم اینه که ما معمولا یه چیزای کوچیکی رو از این تبدیله نمیدونیم، باید اون ندونسته هامونو بدونیم. این خیلی نکته مهمیه ها. یه کاری رو دیدم، ارتش آمریکا داره یه سایتی داره ترجمه مهارت شما به بخش سیویل، یعنی کسی که میخواد بازنشسته بشه میگه تو تا حالا این چیزا رو بلدی ها، این معادل شغل سیویل شماست، از نظامی بودن که میخوای خارجی باید بری تو اینجا. و چه چیزایی رو نمیدونی؟ البته ندیدم تو اون سایت دقیقاً بین اشاره بگه، ولی نزدیکترین شغل سیویل شما رو به شما پیشنهاد میکنه. یه نوع دیگه از مشاغلی که واقعا میشه این دومی رو توصیه هم کرد، توصیه کسب و کارهای خانگیه، نه خانوادگی. من خانوادگی رو بعداً یه مقوله دیگه رو باز میکنم، به خصوص الان تو این بستر کسب و کار مجازی و حالا صفحات اینستاگرام و سایت های فروش و اینها، کسب و کار خانگی، کسب و کاری که میتونه توی خانه سر و سامان داده بشه با تشریک مسایی مادر خانواده، دختر خانواده، پسر خانواده و خود بازنشسته، میتونه خیلی کمک کننده باشه. این خیلی بستر مناسبیه. از فرض بفرمایید مواد غذایی با برند خانگی، خانوادگی، سبزی خشک و اینها گرفته تا نمیدونم قطعاتی که میشه توی خونه ساخت و خیلی اتفاقات دیگه. خیلی ها این بالاخره مهارت‌های زیادی رو یه دختر هنرمند توی خونه میتونه توسعه بده که پدر بتونه کمک کننده باشه برای اینکه این حلقه ارزش رو تکمیل بکنه، این زنجیره ارزش کسب و کار رو تکمیل بکنه و اینو تبدیل بکنه به درآمد. شاید توی این حوزه یه حسن‌هایی داشته باشه ها، توی اینکه پدر میتونه، فرد بازنشسته، حالا پدر یا مادر بازنشسته، میتونه نقش خودش رو تو خانواده تثبیت بکنه برای شرایط جدید، برای حضورش، و خیلی این اتفاقات میتونه بهتر بیفته. و ولی این مشاغل بعضی وقتا بیشتر جنبه مشغولیتش قوی تر از جنبه اشتغال و درآمدشه، ولی خیلی موضوعات خیلی جذابی میتونه باشه. یکی دیگه از مواردی که مشاهده میشه رجعت به کسب و کار پدریه یا خانوادگی اجدادیه. این هم خیلی مورد خوبی من دیدم، فردی که کارمند مدیر یک اداره بوده برگشته به مثلا کسب و کار اجدادیشون که یه مؤسسه آموزشی بوده، پدر به سنی رسیده، ایشون بازنشسته شده، برگشته اونجا. حتی فرض بفرمایید کسی که کارمند یک سازمانی بوده برگشته به کسب و کار پدرش توی بازار. این دو سه تا حسن داره، یه ارثیه ای از پدرش به واسطه اعتبارش میبره، یه شناخت از دوری هم داشته، با یه همراهی یکی دو ساله میتونه چم و خم اون کار رو به دست بیاره
و حتی احتمالاً به مهاجرت معکوس هم کمک کنه. خیلی از ما شاید از شهرهای دیگه ای اومدیم.
خیلی نکته خوبی اشاره کردید، من دو سه تا نمونه دیدم خیلی جذابه. ببینید یکی از بالاخره بازگشت به طبیعتمون برای ما جذابه دیگه، ما محیطای کشاورزی و این جور چیزا رو خیلی دوست داریم. خیلی از بازنشسته‌ها رو من دیدم که برمیگردن به مشاغل پدریشون که کشاورزیه، حالا با توجه دانشی که کسب کرده، فرد مثلا فرض بفرمایید مهندس سیالات بوده، تلاش میکنه که دانش سیالاتی خودش رو توی آبیاری اون زمین ارتقا بده، راندمان رو بالا ببره، فرد رشته دیگه‌ای بوده مطالعه میکنه اون حوزه رو بتونه تقویت بکنه، اون هم خیلی خوبه، اون هم به سمت اجداد شغل اجدادی و پدریشون رفتن. و هم اتفاق دوم و جذابی که میفته برگشتن به اون طبیعت آدم هاست، یه فراغت و لذت دیگه‌ای هم از این اتفاق میتونه آید اون بازنشست بشه. یکی دیگه از مواردی که میشه بهش اشاره کرد راه اندازی کسب و کار جدیده. دو سه دستش میکنم این موضوع رو، سعی میکنم به همش بپردازم. یکیش من آرمان و علاقم یه چیزی بوده، دوست داشتم از دوران جوانی کاری رو بکنم، بالاخره توی مسیر دیگه ای وارد شدم و حالا رفتم دیگه. خیلی خیلی همیشه تو ذهن من بوده ای کاش من اون کارو میکردم، ای کاش من از ابتدای کار دیگه این که خیلی خیلی دوست دارم برگردم که اون کار رو بکنم. بعضی وقتا اشاره کردیم توی برنامه قبلم بهش، یکی از همکارانی که خب هم مقبوله هم پرتلاشه و شاید معمولا خوش ایده هست، ایشون میاد یه ایده کسب و کار رو مطرح میکنه، بیاین تعاونی تشکیل بدیم، شرکت بزنیم. خیلی وقتا این دور از محیط کسب و کار خود فرده. بعضی وقتا هم این راه اندازیه که به نظر من این کلن این دستبندی میتونه پرمخاطره ترین نوع کسب و کار باشه کلن. بعضی وقتا هم این راه اندازی این کسب و کاره با فرزندانه، ایدئال ترینش اینه، یعنی تلفیق بین تجربه پدرانه و انگیزه و جنب و جوش فرزند و حتی دانش فرزند.
خب این تقسیم بندی خیلی جالبه از این جهت که ما داریم برای قبل از بازنشستگی اینو حرف میزنیم، گفتیم به یه برنامه ریزی بکنیم، شناختی داشته باشیم از آینده خودمون. نه اینکه به اون موقعش در لحظه یهو ببینیم خب من چیکار باید بکنم، باید برم کسب و کار را بندازم و هیچ تجربه‌ای هم ندارم، هنوز هیچ مطالعه‌ای نکردم. ولی از الان فرصت داریم، اگه 10 سال مونده به بازنشستگیمون، 15 سال مونده به بازنشستگیمون، شروع کنیم به برنامه ریزی کردن، یاد بگیریم قلقای اون کسب و کاری که آرمان و آرزوشو داریم و می‌خوایم اون موقع را بندازیم چه نکاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره، بازارش کجاست، محصولش چیه.
بله بله خیلی درسته. ما یکی از نکاتی که معمولا توجه نمی‌کنیم توی کسب و کار بازار دیگه، که خیلی به درستی هم حضرت عالی اشاره کردین و به قول شما قلق‌گیری این اتفاق خیلی میتونه نکته مثبتی باشه. یکی دیگه از مواردی هم که حالا نوعاً شاید رایج هم باشه، مشاغل کم مهارته که خب ریسک کمتری داره و خیلی وقتا افراد میبینیم که جذب میشن، بعضن به واسطه اطمینانی که بهشون هست یا حالا به واسطه استقلالی که علاقمند هستن بهش داشته باشن، عدم تداوم شغل کارمندی وارد مشاغل کم مهارت میشن در دوره بازنشستگی. من چیزی که دوست دارم باز بکنم، دوست دارم یه خورده بیشتر بهش بپردازیم، فکر می‌کنم شما تکمیل بفرمایید من متکلم وحده نباشم، اینه که ما تکمیل، ببین من خودم رو مثال میزنم الان، به واسطه روند سازمانی توی دو سه تا شغل حضور داشتم، مثلا یه کار مشاوره کردم یه مدتی فرض بفهم یه مدیریت کردم یه جای دیگه، ولی الان وقتی که خودم حالا دو سال آخر که خورده از سازمان دور شدم اومدم دارم کار نسبتا خصوصی میکنم توی سازمان، خیلی کمک کننده بوده ها، ولی وقتی الان خودم نگاه میکنم میبینم برای اینکه هر کدومش رو بخوام وارد محیط بکنم احتیاج داره یه تیکه رو تکمیل بکنم، باید فکر بکنم از الان میخوام چیکار بکنم. من 8 سال دیگه خودم بازنشستم، دارم با این دید به این موضوع اصلا نگاه میکنم، باید فکر کنم کجاشو بچسبونم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. از منظر سواد مالی بخوایم مباحث بازنشستگی رو جمع‌بندی بکنیم، چه پیش از بازنشستگی چه برای دوران خود بازنشستگی، چه نکاتی وجود داره؟
بله خب طی دو برنامه ما راجع به این موضوع صحبت کردیم. سواد مالی بازنشستگان به ما میگفتش که تو موقعیت بازنشستگی درآمدها کاهش پیدا میکنه، مخارج افزایش پیدا میکنه، خانواده گسترده، شأن اجتماعی که پیدا میکنه، درمانها، تفریحات، و در این حال باید این همه اینها رو مدیریت بکنه، تو بخش مدیریت هزینه ها باید بیشتر دقت بکنه. اما نکته بعدی این بود که سواد مالی برای بازنشستگی، یعنی قبل از بازنشستگی چه کارهایی باید بکنیم، و مهمترین نکتهش اینه که این یک بار اتفاق نیفته. حالا آیا باید از 10 سال 15 سال قبل به این موضوع فکر کرد؟ آیا ما باید یواش یواش کارمند خوب بودن رو کنار بذاریم و یک بازنشسته خوب باشیم. توصیه میشه که حداقل دیگه 5 سال یا 3 سال پایانی اون ارقی که نسبت به سازمان داشتیم و میخواستیم خیلی خوب برای سازمان کار بکنیم و کم کم باید این گره رو باز بکنیم، چون خواهی نخواهی تو 5 سال یا 3 سال آینده این رابطه ما قطع خواهد شد. خودمون بیایم برای جدا شدن از این سازمان و این شغلمون برنامه ریزی بکنیم. مهمترین برنامه ریزی تو این سالهای پایانی برنامه ریزی ادامه شغلمونه که گزینه‌های جناب آقای علی دوستی فرمودن که چیکار بکنیم، که ضمن این که میتونیم از قابلیت‌هامون استفاده بکنیم، سبک شغلیمون رو عوض بکنیم، مشاغل خانگی راه بندازیم یا به مشاغل در واقع اجدادیمون برگردیم یا مهاجرت معکوسی به اون جامعه قبلی که ازش اومدیم داشته باشیم. اینها میتونه مسیرهایی رو برای ما باز بکنه تو حوزه شغلی. و نکته پایانی هم این که سرمایه گذاری رو از بعد و شروع شغل جدی بگیریم که مهمترین آوردش میتونه تو اون دوره بازنشستگی باشه. ابزارهای مختلفی تو بازار سرمایه و تو بازار بیمه هست. مثلا تو بازار بیمه، بیمه عمر گزینه خوبیه. تو بازار سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صورتی که سود رو دوباره به اون در واقع اصل سرمایه برگردونیم تا بتونیم هم رشد سرمایه رو داشته باشیم هم از سود مرکب بهره ببریم.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی برای قبل از بازنشستگی. از آقای دکتر گودی تشکر میکنم در استودیو حضور داشتید، همچنین شما جناب آقای مهندس علی دوستی. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف، به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم پوراسکری و هماهنگی خانم محسن زاده. از شما شنونده های عزیز برنامه 40 ستون خدافظی میکنیم.
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زیبای بیچون و چرا هرگز نفهمیدی، تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی، اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. شهرهای ساحلی رفته حیات را از آدم ها جدا کرده. ریش است و زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جا به جا کرده. عاشق تو هم نرو که بی تو هر قدم نمیشود به غیر غم تقدیرم. نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم از وجودم دست بردارم. یک شهر را دیوانه زیباییت کردی، اینقدر زیبایی برایت درد سردارم. عاشق تو هم نرو که بی تو هر قدم نمی شود به غیر غم تقدیرم. نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی. عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره؟ چرا تا میخوام برم دل نمیذاره؟ چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم؟ مگه میشه با تو رو به رو شما این روزا رو به روت بیارم؟ نمیشه تو رو ادامه ندم. صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری، خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه براش قشنگه بفهمه که تو واسش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربکم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی بغض عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانیه، حضرت امیر علیه السلام فرمود: الهی انا عبد اتنسل الیک مما کنت اواجهک به من قلت استحیائی من نظرک. خدایا من بنده ای هستم که در پیشگاه تو اومدم، خودم رو کشیدم و در واقع به نوعی دارم بیزاری میجویم از اون رفتارهایی که از من سر زد در مواجهه با تو، که اون رفتارها نشأت گرفته از بی‌حیایی من بود، از کم‌حیایی من بود و از اینکه تو داشتی منو میدیدی هیچ عبایی نداشتم، حیایی نمی‌کردم. الان اومدم از این رفتارها عذرخواهی بکنم، خودم رو از اینا بکشم بیرون، از این اعمال گند خودم خودم رو جدا بکنم، پوست اندازی بکنم.
الهی و انا عبدک و بنو عبدک قائم بین یدیک.
این اشاره به زبانهان امثال ماست. ماها اصلا ملاحظه نمی کنیم که خدا شاهده، خدا حاضره، خدا ناظره، عالم محضر خداست، خدا داره ما رو میبینه. فکر کردیم حالا از بندگان خدا پنهان بمونه، از خدا هم پنهان بمونه. نه بابا، یه حرفاش نیست. این اشتباه ماست، فکر میکنیم که اگر از بندگان خدا مخفی بمونه از خدا هم مخفی بمونه، در حالی که از خدا هیچی پنهان نیست، هیچی پوشیده نیست. باید حواسمون باشه به اینکه خطایی در فکر و پندار برامون پیش نیاد. فرمود که و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک. خدای من از تو تقاضای عفو و بخشش دارم. عفو یعنی درگذشتن. چرا؟ چون این عفو یک صفتی است برای کرم تو. خدا صاحب عفو کریمه، یا ذو العفو الکریم. خدا صاحب چنین عفوی است.